با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دولت اوباما تأکید کرد که با ناقضان تحریم‌های ایران برخورد می‌شود. در آمریکا اعلام شد وزیر خارجه ایران اختیاری برای مذاکره در مورد سوریه ندارد. و عده‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس به سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی اعتراض کردند. با درودی دوباره، کیان منوی هستم. وندی شرمن و دیوید کوهن معاونان وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا تأکید کردند که به کشورها و شرکت‌های خارجی گفتند که الان زمان تجارت با ایران نیست و با ناقضان تحریم‌های ایران برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وندی شرمن همچنین درباره توافق ایران و روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا گفت در این باره با مقام‌های روسیه در عالی‌ترین سطح گفتگو کردند و هشدار دادند که چنین اقدامی می‌تواند نقض تحریم‌ها باشد و برداشتان‌ها این است که این توافق فعلاً به اجرا گذاشته نمی‌شود. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داده بود که ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت در برابر کالا به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار هستند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همتای آمریکایی خود گفته است که برای مذاکره در مورد سوریه هیچ اختیاری ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مذاکره روز یکشنبه وزرای خارجه ایران و ایالات متحده اظهار داشت که جان کری در این جلسه مراتب نگرانی آمریکا در مورد روند تسلیم سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت سوریه و وضعیت انسانی در داخل آن کشور را به اطلاع آقای ظریف رساند. اما وزیر خارجه ایران تصریح کرد که هیچ اختیاری برای بحث و مذاکره در مورد سوریه ندارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به همین دلیل مذاکره دو طرف که در حاشیه اجلاس مونیخ صورت گرفت تنها بر موضوع هسته‌ای متمرکز بود. چند تن از نمایندگان اصولگرای مخالف توافق هسته‌ای ژنو در تذکرهای کتبی به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز سه‌شنبه اعتراض کردند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی گفته بود چرا استادان دانشگاه‌ها درباره توافق هسته‌ای ژنو سکوت کردند، در حالی که عده‌ای معدود و کم سواد که از بحث‌های بخش‌های خاصی تغذیه می‌شوند از آن انتقاد می‌کنند. حمید رسایی نماینده تهران سخنان آقای روحانی را ادبیات نامناسب خوانده. قاسم جعفری نماینده بجنورد گفته است نقشه راه توافقنامه ژنو راه درستی ندارد و مهرداد بذرپاش نماینده تهران نیز گفته است ما بی‌سوادیم و سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا نمایان بود. علی کریمی قدوسی و علی طیب‌زاده نمایندگان مشهد و تهران به سخنان آقای روحانی درباره لزوم ایجاد فضای باز در دانشگاه اعتراض کردند. علی کریمی قدوسی همچنین به وزیر خارجه ایران درباره آنچه که او اتخاذ مواضع دو پهلو و همسوی با اسرائیل و تایید هولوکاست خوانده انتقاد کرده و گفته است که سوال 43 نماینده در این باره به هیئت رئیسه داده شده است. و سخنگوی حامد کرزای خبر تماس‌های محرمانه با طالبان را تایید کرد. با سپاس فراوان از توجهتان، هنگام پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌های سقوط رسیده که از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه‌ها توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
Yes. سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 23، سال سقوط.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به رغم موفقیت‌های مهم دیپلماتیک در نخستین سال نخست وزیری، در سال دوم با بحران‌های مهمی روبرو شد و در پی رخدادهایی چون قیام سیتی و بعد از آن تظاهرات 9 اسفند، روابطش با شاه، کاشانی و گروهی از هوادارانش به تیرگی گرایید. در این قسمت بررسی رویدادهای آخرین سال حکومت مصدق را آغاز می‌کنیم. تنش در ابتدای سال 32 در اوجی کم سابقه بود. از همان ابتدای سال، از همان زمانی که توپ آغاز سال به صدا درآمد و در مراسم سلام نوروزی که هر سال در آن نخست وزیر به همراه کابینه به حضور شاه می‌رفتند، از مصدق خبری نبود. نخست وزیر به بهانه بیماری برخلاف سنت همیشگی در این مراسم حاضر نشد. او از واقعه 9 اسفند رنجیده بود و معتقد بود که کل ماجرای خروج شاه از ایران و تظاهرات هوادارانش توطئه‌ای برای قتلش بوده. و زمان زیادی از این سال پرماجرا نگذشته بود که جدال نخست وزیر و شاه از پرده برون افتاد. در روز 17 فروردین ماه، کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، برای من از این روز میگوید.
مصدق در 17 فروردین پیامی برای مردم فرستاد که در آن توطئه دربار برای قتل خودش رو فاش کرد و به صراحت گفت در کشور مشروطه برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مسئول از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند، نه حکومت.
در این زمان خیابان‌ها عرصه درگیری‌های گاه و بیگاه موافقان و مخالفان مصدق بودند و تنش سیاسی کشور را در چنبره خود داشت. برخی نمایندگان منتقد مصدق نیز معتقد بودند که امنیت کافی ندارند و در جلسات مجلس شرکت نمی‌کردند. همزمان آیت الله کاشانی نیز عملاً رهبری جبهه مخالفان نخست وزیر را در مجلس شورای ملی بر عهده گرفته بود. درست در همین روزها یک حادثه پیش‌بینی نشده مانند یک بمب دستساز در میانه این مناقشه سیاسی منفجر شد و رویارویی موافقان و مخالفان مصدق را وارد مرحله تازه‌ای کرد. در روز دوم اردیبهشت سال 32، سرتیب محمود افشارتوس، رئیس شهربانی کل کشور که به حکم محمد مصدق به این سمت رسیده بود، ربوده شد. جنازه او که به شکل فجیع به قتل رسیده بود، در روز ششم اردیبهشت پیدا شد. فصل پایانی جدال مصدق با این قتل آغاز شد. افشارتوس نظامی هوادار مصدق بود، با سابقه ای که شاید چندان ارتباطی به نهضت ملی کردن نفت و جبهه ملی نداشت. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن و نگاهی به زندگی این قربانی کلیدی سال 32.
تیمسر افشارتوس از طرف پدری از خاندان قاجار بود و کسی بود که در دوران که افسر جز بود در دوران رضا شاه خیلی شهرت خوبی نداشت. به هر حال بعد از شهریور 20 افشارتوس وشش تغییر میکنه. در ماجرای آذربایجان جزو کسانی بود که خیلی فعالیت داشت و نشان لیاقت گرفت. منتها بعدش در ارتش توی دوره‌ای به خصوص در دوران رزمارا منزوی شد و تقریبا کنار گذاشته شد به دلیل انتقادی که ظاهرا داشته. به همین دلیل وقتی مصدق نخست وزیر میشه، به عنوان یک افسر ناراضی طبیعتا مورد توجه مصدق قرار میگیره و ضمن اینکه به خدمت برمیگرده، یک گروهی از افسران طرفدار نهضت ملی شورای نفت رو به نام افسران ملی تشکیل میدن که گروه مخفی بودن، البته فعالیت غیرقانونی نداشتن، ولی به هر حال هر نوع تجمعی در ارتش اون موقع ممنوع بود.
و البته چنان که یروان آبراهامیان میگوید، این قتل عاملانش را به هدفشان رساند که آن هم بی‌ثبات کردن دولت مصدق بوده. آبراهامیان که معتقد است در این زمان برنامه ریزی برای ترتیب دادن کودتایی علیه مصدق آغاز شده بود، قتل افشارتوس را بخشی از این عملیات می داند که توسط CIA طرح‌ریزی شده بود.
نکته مهم برای CIA این بود که چگونه دولت را بی‌ثبات کند تا در زمان کودتا دولت ضعیف باشد. این بی‌ثبات کردن شامل ترور و آدم‌ربایی می‌شد. معروف‌ترین این آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها ماجرای روبودن و قتل رئیس شهربانی افشارتوس است که عملاً یک جنجال روانی علیه دولت بود.
در این جنگ روانی طرفداران دولت نیز بیکار ننشستند و توپخانه مصدقی ها در مجلس و روزنامه ها به کار افتاد تا عاملان این قتل شناسایی و محاکمه شوند. گویی برخی از نمایندگان مجلس که هنوز طرفدار مصدق بودند فرصت مناسبی یافته بودند تا از طرف مقابل که عملا مجلس را از کار انداخته بود انتقام بگیرند. ضمن اینکه در پرونده قتل افشارتوس پای خیلی ها گیر بود. کوروش زعیم و متهمان قتل افشارتوس.
بنابر اعترافات بازداشت شدگان قتل سرتیپ افشارتوس، اعضای تیم توطئه عبارت بودند از سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، سرتیپ بایندور، سرگرد بلوچ قرایی، افشار قاسملو، حسین خطیبی و مظفر بقایی. برابر با اسناد محرمانه دولت انگلستان که بعد از 30 سال در سال 1164 چاپ شد، دستور قتل افشارتوس و یاران دیگه دکتر مصدق توسط اینتلیجنس سرویس انگلستان بخش MI6 داده شده بود و در ایران این فرمان در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود.
در میان این متهمان مظفر بقایی یکی از مهمترین چهره های نهضت ملی کردن نفت بود که از مصدق دل کنده بود. او که فعالیت سیاسی خود را از حزب دموکرات قوام السلطنه آغاز کرده بود و از نمایندگان مجلس پیش از آغاز نهضت ملی کردن نفت بود، در جریان مبارزه سیاسی نفت عملا به یکی از سیاستمداران مهم این نهضت تبدیل شد. او از بنیانگذاران جبهه ملی بود و در ابتدای نخست وزیری مصدق همراه با خلیل ملکی حزب چپگرای زحمتکشان ایران را بنیان گذاشت. در سال 32 بقایی نیز مانند کاشانی از جمله سیاستمداران سرشناسی بود که رو در روی مصدق ایستاده بود. مسئولیت پارلمانی او موجب شد تا در جریان پرونده قتل افشارتوس دستگیر نشود، ولی خب وضعیتش از همیشه شکننده تر به نظر می رسید. از آن طرف او هم تک و تنها نبود و در همان زمان علی زهری سردبیر روزنامه شاهد به عنوان یکی از اعضای حزب زحمتکشان در مجلس شورای ملی حضور داشت. حمله به بقایی با ضد حمله علی زهری در مجلس روبرو شد. جلال متینی پژوهشگر منتقد مصدق ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
در اونجا مطرح شد در مجلس که گفتم که این دکتر بقایی این کارو کرده. دکتر بقایی طرحی داشته و می‌خواسته نخست وزیر بشه. در مجلس علی زهری عنوان کرد که از کسانی که عرض کنم اعتراف گرفتن در این باب با شکنجه همراه بوده. در نتیجه علی زهری استیضاح کرد مصدق رو. نظام مجلس شورای ملی در اون زمینه و دولت این بود که اگر مجلس دولت رو نخست وزیر رو استیضاح بکنه، نخست وزیر میره به مجلس، جواب استیضاح کننده رو میگه، بعد رأی میگیرن. اگر مجلس سخنان نخست وزیر رو تأیید کرد، او به خدمت خودش ادامه میده و الا میرود کنار یه نفر دیگه میده.
بدین ترتیب هنوز بهار 32 به پایان نرسیده بود که در جریان یک قتل سیاسی بار دیگر مصدق خود را در آستانه از دست دادن پست نخست وزیری دید. مجادله بر سر پرونده قتل افشارتوس نه تنها کار مصدق و مجلس را به بن‌بست کشید، بلکه نشان داد همزیستی دو جریان موافق و مخالف دولت در کنار یکدیگر از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. حال مصدق باید تصمیم می گرفت، یا اینکه به مجلس می رفت و در جلسه استیضاح شرکت می کرد و تلاش می کرد که دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یا اینکه تمام قد در برابر مجلس شورای ملی می ایستاد. در قسمت بعدی برنامه سقوط ماجرای انحلال مجلس را می‌کاویم. موافق و مخالف این ایده چه می‌گفتند؟ رفراندوم انحلال مجلس چگونه برگزار شد؟ آیا نتیجه این رفراندوم به تصمیم انحلال مجلس مشروعیت داد یا برعکس موضع مصدق را ضعیف کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.